اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به اعلامیه دیروز شورای امنیت ملل متحد در مورد برخورد طالبان با زنان افغان گفته است که ابراز نگرانی ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان جایی را نمی گیرد. آقای صالح در حساب تویترش نوشته که به خاطر تغییر دادن روی کرده طالبان، جامعه جهانی باید اردوی پاکستان به حیث حامی اصلی طالبان را تحت فشار قرار بدهد و بر گروه طالبان تعزیرات وضع کند. شورای امنیت ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه از طالبان خواست تا پالیسی ها و روش هایشان را که به گفته این شورا سبب محدود شدن حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران افغان شده فوراً لغو کنند. شورای امنیت ملل متحد همچنان از طالبان خواست تا به تعهدشان مبنی بر بازگشایی مکاتب برای تمام دختران هرچی زودتر عمل کنند. در این اعلامیه کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و همچنان بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و زنان افغان ابراز نگرانی عمیق کردند. این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد واکنش مقامهای خارجی را نیز برانگیخته است. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، این اعلامیه را مهم خوانده و گفته که جهان در فراخوانی از طالبان به خاطر تغییر دادن سیاستهای محدود کننده حقوق زنان و دختران افغان متحد است. جسپر ویک، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، گفته است که اکنون زمان آن است تا طالبان به خواسته های روشن شورای امنیت ملل متحد پاسخ داده و محدودیت ها بر حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را لغو کنند. آقای ویک در حساب تویترش گفته که چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در افغانستان و تأثیر آن بر زندگی افغان ها نگرانی قوی و مشترک جامعه جهانی است. از سوی هم هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به اعلامیه شورای امنیت ملل متحد گفته است که جامعه جهانی از نو ما به این سو در مورد افغانستان ابراز نگرانی عمیق می کند. خانم بار نشر این اعلامیه را یک خبر خوب خوانده، اما گفته که اکنون زمان گامهای عملی و فعالتر علیه طالبان به شمول وضع دوباره ممنوعیت بر رهبران طالبان رسیده است. وزارت خارجه طالبان با اشاره به مظاهره برخی از افغانها در پاکستان به خاطر تخلیه به کشورهای غربی میگوید که در افغانستان هیچ تهدید متوجه کسی نمی باشد. تفصیل بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت که حکومت طالبان بار دیگر تاکید میکند که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و تهدید متوجه افراد متعلق به هیچ قومیت، مذهب و منطقه نیست. به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، بخشی از معترضان در پاکستان کسانی هستند که سالها در آن کشور بودند و حالا با استفاده از فرصت میخواهند به کشورهای غربی پناهنده شوند. این وزارت تاکید کرده است که حکومت طالبان تأمین امنیت هر شهروند را وظیفه دینی و ملی خود میداند. این اظهارات وزارت خارجه طالبان در حال بیان می شود که بسیاری رسانه ها و نهادهای حامی حقوق بشر طالبان را به قتل و اعدام صحرایی نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین افغانستان در طول 9 ماه تسلط آن گروه در آن کشور متهم کرده اند. اخیراً برخی مقامات خارجی به شمول سفیر اتحادیه اروپا نیز در مورد گزارش‌های از کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در ولایت پنجشیر ابراز نگرانی کردند.
نیکولای پتروشیف، منشی عمومی امنیت ملی روسیه، میگوید که گروه طالبان در دهه 90 میلادی توسط آمریکا ایجاد شد. بر اساس یک گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای پتروشیف در مصاحبه با یک هفته‌نامه روسی گفته است که آمریکا در دهه 90 میلادی گروه طالبان را به خاطر حفظ نفوذ خود در افغانستان و آسیای میانه ایجاد کرد. این مقام روسی همچنین گفت که شبکه القاعده نیز در اواسط دهه 80 میلادی زیر نظر اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA به خاطر مقابله با قوای شوروی سابق در افغانستان ایجاد شده بود. منشی شورای امنیت ملی روسیه ادعا کرد که امریکا سازمان‌های دهشت افغان به حیث یک وسیله جیوپولیتیک به ویژه به خاطر مقابله با روسیه استفاده می‌کند. این ادعای این مقام ارشد روسیه در حال مطرح می شود که مسکو با وجود روابط نزدیک با طالبان این گروه را تا هنوز یک سازمان دهشت افغان تلقی می کند و حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی طالبان می گوید که تلاش ها برای حل کمبود کتابچه پاسپورت در افغانستان جریان دارد و قرار است تا چند روز دیگر 10,000 جلد پاسپورت در اختیار این ریاست قرار بگیرد. این ریاست امروز گفت که در حال حاضر 3,000,000 جلد کتابچه پاسپورت در لیتوانیا چاپ شده و تا 2 هفته دیگر به همکاری ملل متحد به کابل منتقل خواهد شد. شفیع الله تسل عامر مطبوعات ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان به صدای امریکا گفت که این تعداد پاسپورت توسط یک شرکت لیتوانیایی چاپ شده و به گفته ای وی حکومت طالبان پول آن را به این شرکت تحویل داده است. آقای تسل افزود که در حال حاضر بحث ها در مورد انتقال این پاسپورت ها جریان دارد و در این مورد با یوناما صحبت شده است. او افزود که در زمینه انتقال این پاسپورت ها به افغانستان نباید برخورد سیاسی شود. طالبان از یک ماه به این سو به دلیل نبود کتابچه پاسپورت به افراد بالاتر از سن 15 سال پاسپورت 10 ساله توزیع می کنند. شی جن پنگ رئیس جمهور چین امروز با میشل بشله کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. خانم بشله به خاطر بررسی گزارش های سرکوب گسترده مسلمانان اویغور و سایر اقلیت های مذهبی توسط چین در حال بازدید از این کشور است و قرار است در جریان این سفر از شهرهای ارومچی و کاشغر در ولایت غربی سینکیانگ دیدن کند. تلویزیون دولتی چین گفته که رئیس جمهور این کشور در صحبت با کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر از پیشرفت چین در بخش حفظ حقوق بشر دفاع کرده و گفته که از موضوع حقوق بشر نباید استفاده سیاسی و ابزاری شود و نباید با آن برخورد دوگانه صورت بگیرد. گزارش های وجود دارد که چین بیش از 1,000,000 اویغور و سایر اقلیت های قومی مسلمان را در سینکیانگ زندانی کرده، اتهامی که بیجینگ آن را رد می کند. سفر بشلی به چین در حال صورت می گیرد که اخیراً هزاران سند و تصویر از مراکز بزرگ بازداشت اویغورها در چین فاش شده است. ایتالیا و هنگری از اتحادیه اروپا خواستند تا با صراحت خواستار برقراری آتش بس در اوکراین و مذاکرات صلح با روسیه شود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
به نظر می رسد که این موقف ایتالیا و هنگری در مخالفت با سایر اعضای اتحادیه اروپا قرار دارد که خواستار موضعی سختگیرانه تر علیه روسیه شدند. قرار سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته آینده به خاطر بررسی وضعیت اوکراین ملاقات کنند. در پیشنویس متن اعلامیه اختتامیه این نشست که به دست خبرگزاری رویترز رسیده آمده است که کمک اتحادیه اروپا به اوکراین به خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه تزلزل ناپذیر خواهد بود. در این متن هیچ ذکر و اشاره به مذاکرات صلح نشده است. اما ایتالیا با انتقاد از متن این اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا باید به مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه تاکید کند و خواستار برقراری آتش بس فوری در اوکراین شود. پیشنهادی که مورد حمایت هنگری و قبرس نیز قرار گرفته است. از سوی هم کاجا کالا صدر اعظم استونیا گفته است که برقراری یک صلح بد در اوکراین باید جلوگیری شود. او امروز در یک سخنرانی در شهر استکهلم سویدن گفت که صلحی که در اثر یک مذاکرات بد در اوکراین برقرار شود به معنای یک سال بد برای تمام اروپا است. خانم کالا افزود که اوکراین باید از موقف قدرت با روسیه وارد مذاکره شود تا به گفته وی روسیه به گرفتن بیشتر تشویق نشود.
در اثر گلوله‌باری یک فرد مسلح در یک مکتب ابتدایی ایالت تگزاس امریکا 21 نفر به شمول 19 کودک کشته شد. این رویداد دیروز زمانی رخ داد که سلوادور راموس 18 ساله وارد مکتب ابتدایی راب در شهر یووالده شد و به گلوله‌باری برای شاگردان این مکتب آغاز کرد. مهاجم سپس در اثر گلوله‌باری یک افسر پلیس کشته شد. پلیس گفت که مهاجم قبل از آن که به سوی مکتب به خاطر گلوله‌باری برود، مادر کلان خود را نیز با ضرب گلوله زخمی کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این حمله خواستار رسیدگی به خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح در این کشور شد و گفت که شرکت‌های تولید سلاح و حامیان آنان جلو تصویب قوانین به خاطر وضع محدودیت بر استفاده سلاح را می‌گیرند. پلیس گفته است که تحقیقات در مورد یافتن انگیزه این حمله ادامه دارد. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که واقعات بیماری کلرا در افغانستان افزایش یافته. بر اساس آمار وزارت، به طور اوسط ماهانه بیش از 10500 واقعه کلرا طی حدود 5 ماه گذشته به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات کلرا در شماری از ولایت‌ها به ویژه مناطق گرمسیر افغانستان خبر داد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت گفت که کابل، قندهار، هلمند، هرات و ننگرهار از جمله ولایات‌اند که بیشترین واقعات مثبت کلرا در آنها ثبت شده است. وزارت صحت عامه خوردن غذاهای غیر بهداشتی و نوشیدن آب ناپاک را از علت‌های مبتلا شدن افراد به این بیماری گفته است. بر اساس آمار وزارت صحت، در حدود 5 ماه سال روان میلادی به گونه اوسط ماهانه در حدود 10500 نفر در افغانستان به کلرا مبتلا شدند. آقای حجیر گفت
در سال 2020 در حدود 136000 واقعه داشتیم با 35 فوت و در سال 2021 هم در حدود 182000 واقعه داشتیم با 98 فوت و شروع سال 2022 تا فعلاً در حدود 52397 واقعه داریم با 15 فوتیم.
گرچند بر اساس گزارش وزارت صحت، قندهار و هلمند در حوزه جنوب بیشترین آمار را دارد، ولی دکتر امین الله توخی موظف در یکی از شفاخانه‌های اورزگان به صدای آمریکا گفت که در این حوزه کولرا تا اکنون تثبیت نشده، ولی برخی بیمارانی که در زابل به شفاخانه مراجعه کرده اسهال و استفراغ داشتند. دکتر سلطان محمود صدید، متخصص داخلی اطفال در ولایت بلخ، به صدای آمریکا گفت که با افزایش گرما، رقم واقعات بیماری کولرا نیز در حوزه شمال افغانستان به ویژه بلخ، فاریاب و جوزجان بیشتر شده است. دکتر صدید افزود که دلیل افزایش اصلی واقعات، اقتصاد ضعیف مردم، دسترسی نداشتن به آب نوشیدنی پاک و غذای سالم است. این متخصص افغان با اشاره به این که افراد دارای وضعیت اقتصادی بهتر می توانند بیمارانشان را به موقع تداوی کنند گفت
از امکاناتی که در شفاخانه های دولتی موجود است تا حد آخر کوشش می کنند، تلاش می شه که تداوی شود این مریضا، ولی بازم ناچیز است، کم است در قسمت پذیرش تعداد مریضا داخل بستر، مشکلات زیادی وجود دارد و همچنان وضعیت دوا قیمت شده و خصوص در این مریض هاست پایین است، خریداری نمیتونن و دولت هم نمیتونن که تمامش رسیدگی بکنن.
با افزایش واقعات این بیماری، وزارت صحت عامه کمپاین های آگاهی آمرانیز جهت بلند بردن اطلاعات مردم در مورد رعایت نکات بهداشتی و پاک نگه داشتن محیطشان راه اندازی کرده است. با گفته متخصصان، کولرا یک نوع مرض حاد اسهالی است که عامل آن ویبریو کولرا که یک نوع باکتری است منحصرا انسان را مبتلا می کند. این بیماری از طریق استفاده آب آلوده، خوردن میوه و غذای ناپاک به میان می آید. با گفته دکتران، این بیماری به شدت ساری است. با آغاز این بیماری، فرد مبتلا به گونه ناگهانی و خطرناک اسهال می شود که به دنبال آن استفراغ، کاهش شدید آب بدن، گرفتگی عضلات و کم شدن ادرار فرا می رسد. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سراسر جهان سالانه نزدیک به 4 میلیون نفر به این بیماری مبتلا می شوند که از این میان 143000 بیمار جان می دهند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شورای امنیت ملل متحد روز سه شنبه 23 مای می در اعلامیه با اتفاق آرا از طالبان خواست تا پالیسی های محدود کننده حقوق بشر و آزادی ها را بر زنان افغان به صورت معکوس کند. در عین حال رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و صدراعظم های ژاپن، استرالیا و هند در یک بیانیه مشترک در توکیو خواستار اجرای قطعنامه 25-29 سال 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شدند که تصریح میکنه از خاک افغانستان هرگز نباید علیه کشور دیگر استفاده شود و یا به عنوان محل آموزش تروریسم یا منبع مالی او استفاده شود. در رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای داوود قیومی پژوهشگر مسائلات صلح انجام داده که با هم میشنویم.
جناب آقای قیمی، در حالی که جنگ در اوکراین دیپلماسی جهان دارد دگرگون می سازد، چی باعث شده که افغانستان هم در این مقطع در محراق توجه قرار بگیرد؟
اصلا با توجه به حمله روسیه به اوکراین و جنگ شدیدی که در اوکراین بین نیروهای روسی و مردم اوکراین و ارتش اوکراین وجود داشت، توجه زیادی از کشورهای مختلف از جمله اروپا را تا حدودی بعضی افغانستان در حاشیه قرار گرفت. اما با توجه به اینکه وضعیت بشری به ابعاد مختلف در افغانستان بسیار زیاد نگران کننده گزارش شده است، بر سوی دیگر به سازمان ملل متحد و بخش زیادی از نهادهای بین‌المللی به این باور بودند که با پایان جنگ پیروزی نظام طالبا و سقوط نظام پیشین افغانستان ممکن است تحولات به سمت پیش برود که وضعیت در افغانستان بهتر شود و از جمله ممکن است که پروسه صلح و گفتگو که در گذشته بین دولت پیشین افغانستان و طالبا شروع شده بود و پروسه دوباره از سر آغاز شود و وضعیت در کل در افغانستان تغییر بکنه و این چالش ها بیشتر شده که جامعه جهانی نگرانشان نسبت به افغانستان افزایش پیدا کرده و این گفتگوها و اعلامیه ها و نشست های را که ممکن است که یک بار دیگر بحث افغانستان در اولویت قرار بگیره و ممکن است که یک مثلا بحثایی در راه باشه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه تأکید کرده که طالبان باید توانایی کنترل تمام افغانستان را پیدا کنند و جناب تروریسم بین المللی را بگیرند. کشورهای کمک کننده و خصوص ناتو وقتی که افغانستان را ترک کردند، حملات تروریستی در کشور جریان داشت و ریشکن نشده بود. آیا طالبان به تنهایی از عهده از این برآمده میتوانند؟
سازمان ملل متحد انتظاراتی که از طالبان داره یا جامعه جهانی پیشنهاد و در واقع نگرانی هایی که دارند با طالبان شریک می سازند تقریبا یک بحث اخلاقی یعنی الزامی نیست. اما آنچه که در عمل مردم انتظار داشته باشند او ارتباط می گیره به ظرفیت طالبان و دولت طالبان. برداشت می است که با این وضعیت اداره طالبان اگر تغییر در پالیسی و دیدگاهی نسبت به افغانستان دارند ایجاد نکنند، قادر نیستند که نگرانی هایی که از طرف کشورهای مختلف مخصوصا جامعه جهانی با اون نگرانی ها پاسخ مثبت بدند. حکومتی نسبتا فراگیر، یک حکومتی که افراد متخصص و دانا و تحصیل کرده در اونجا حضور داشته باشه، احتمالات زیاد داره که وضعیت
در حالی که مسائل وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، ترافیک مواد مخدر و حملات تروریستی که شما اشاره کردین نگرانی های را نسبت به افغانستان برانگیخته، جلسات شورای امنیت، نشست توکیو و دوحه چطور میتونه که افغانستان کمک کنه؟
در صورت ادامه نشست ها و فشار سیاسی بالای طالبان ممکن است یک امکان تغییرات باشه. به باورستم که بدون تفا بین الافغانی و ایجاد یک دولتی همشمولی که گروه های مختلف باشه، حتی فشار هم اگر بیشتر شود امکان یک تغییر مثبت در افغانستان نیست. فشار زمانی میتوانه که کمک بکنه که ملل متحد یک طرح روشن داشته باشه، کشورهای کمک کننده به افغانستان طرح داشته باشه که
کره شمالی امروز چهارشنبه 30 میزایل بالستیک را آزمایش کرد که در او به نظر می رسد یک میزایل بالستیک قاره‌پیما هم شامل بوده. فیر آزمایشی این میزایل ها ساعت پس از این صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سفر خود به شمال شرق آسیا پایان داد. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از قدیر مشرف می شنوید.
مقام های امریکایی به کرات هشدار داده بودند که ممکن کره شمالی همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به آسیا آزمایش یک سلاح را انجام دهد. این آزمایش میزایل کره شمالی فقط 12 ساعت پس از آن صورت گرفت که بایدن ژاپن را ترک کرد. اردوی کره جنوبی میگوید کره شمالی 3 میزایل را که آزمایش کرد، در آن یک میزایل قاره‌پیما، یک میزایل که اندک پس از شلیک سرنگون شد و 30مین میزایل بالستیک برد متوسط شامل بود. در پاسخ به آزمایش پیونگیانگ، اردوی کره جنوبی یک تمرین نظامی را که در آن تیاره‌های جت 15K و CF شرکت داشتند انجام داد. ایالات متحده و کره جنوبی همچنان دو میزایل خود را شلیک کردند. کیم جونگ رات، سخنگوی اردوی کره جنوبی میگوید که سئول برای پاسخگویی به پیونگیانگ آماده است.
ایبون اوریگون موریوگ سیوینن، بوکان ICBM بالساتون.
نمایش قوا نشان دهنده قدرت و آمادگی فوق العاده کره جنوبی برای انجام یک حمله دقیق در کره شمالی است.
کره شمالی در سال روانی میلادی 17 آزمایش را انجام داده است. همچنان نشانه های وجود دارد که کره شمالی به زودی نخستین آزمایش اتمی خود را از سال 2017 تا کنون انجام دهد. هیروکازو ماتسونو، منشی دفتر صدراعظم ژاپن، امروز چهارشنبه گفت که زمان آزمایش اتمی کره شمالی را نمیتواند مشخص سازد.
اقدامات بیشتر تحریک آمیز کره شمالی به شمول آزمایش اتمی امکان پذیر است، اما نمیتوانم زمان و تاریخ آن را حدس بزنم.
کره شمالی موضوع بزرگ در سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به آسیا بود. در سئول آقای بایدن با رئیس جمهور جدید کره جنوبی ملاقات کرد، کسی که خواهان تسریع تمرین‌های نظامی به هدف بازدارندگی کره شمالی است. مقامات ژاپنی نیز از موقف سختگیرانه در برابر کره شمالی حمایت می‌کنند، اما کره شمالی دو مدافع عمده دارد: چین و روسیه، دو کشوری که در عوض از ایالات متحده به خاطر امتناع از امتیاز دادن به کره شمالی انتقاد کردند. پارک وانگون، پژوهشگر ساکن در سئول، به این باور است که با حمایت چین کره شمالی این آزمایش ها را انجام می‌دهد.
چین میپذیرد که ایالات متحده نگرانی امنیتی کره شمالی را در نظر نمی‌گیرد، لذا پیونگیانگ با حمایت چین بدون قید و شرط به اقدامات تحریک‌آمیز با شدت بالا دست خواهد زد.
کره شمالی در سال 2019 از مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده کناره‌گیری کرد و واشنگتن را به سیاست خصمانه متهم کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وانگی، وزیر خارجه چین، امروز چهارشنبه یک دوره از سفر دو هفته خود به منطقه اقیانوس آرام آغاز کرد. هدف این سفر تمایل چین در زمینه تقویت تجارتی و امنیتی در این منطقه گزارش شده. از طرف هم کارشناسان میگن سفر این مقام چینایی نگرانی های ایالات متحده و استرالیا را در حال افزایش میده که این کشورها از نفوذ چین در منطقه سخت در حراس هستند. گزارش فلمرسر، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از رویا زمانی میشنوین.
وانگ ای، وزیر خارجه چین، در یک سفر ده روزه از 8 کشور از جمله ساموا، تونگا و پاپا گینه نو دیدن میکند. او همچنان در جریان بازدیدش از فیجی میزبان نشست وزرای خارجه منطقه اقیانوس آرام نیز میباشد. بیجینگ اخیراً یک قرارداد امنیتی جنجال برانگیز را با جزایر سلیمان امضا کرد که قرار است وانگ روز چهارشنبه آنجا برسد. این سفر مقام چینی تا 4 جون ادامه خواهد یافت. این در حالی است که سفر وزیر خارجه چین با دقت تمام توسط استرالیا دنبال خواهد شد، زیرا منطقه اقیانوس آرام به طور سنتی حوزه نفوذ آن کشور بوده است. نیوزیلند، فرانسه و ایالات متحده آمریکا نیز پیوندهای تاریخی قوی با کشورهای ذکر شده دارند که قرار است این مقام چینی از آن دیدن کند. حکومت جدید کارگر استرالیا از اداره محافظه‌کار سابق در کانبرا به دلیل نادیده گرفتن منطقه اقیانوس آرام انتقاد کرده است. پینی وانگ وزیر خارجه این کشور وعده کرده است که تعامل بیشتر با کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت.
We want to help build a stronger Pacific family. That is why we will do more.
ما کمک به ایجاد یک ساختار قوی تر، نزدیک تر بین یکدیگر در منطقه خواهیم کرد. از این رو ما بیشتر تلاش خواهیم کرد و همچنان بهتر انجام خواهیم داد. ما گوش خواهیم داد که منطقه اقیانوس آرام چی میگوید. این برای ما مهم است. استرالیا میداند که تغییرات اقلیمی بیشتر از همه چیز برای امنیت رفاه اقیانوس آرام مهم است. ما مشکلات منطقه اقیانوس را شنیدیم و ما برای رسیدگی به بحران اقلیمی شانه به شانه کار خواهیم کرد.
از سوی هم رسانه های دولتی چین گفتند که سفر وانگ شواهد از نفوذ روبه رشد چین در سراسر اقیانوس آرام می باشد. روابط استرالیا با چین در سالهای اخیر به دلیل اختلافات مختلف جیوپولیتیک بدتر شده است. همچنان ادعای دخالت چین در امور داخلی استرالیا و سوی استفاده سایبری نیز یکی از مشکلات دیگر بین دو کشور گزارش شده است. بیجینگ این اتهامات را رد کرده و آن را تبلیغات ضد چین توصیف کرده است. با این حال چین در پیام تبریکی برای پیروزی آنتونی آلبنز در انتخابات آن کشور گفته است که چین آماده است تا با اداره جدید در کانبرا کار کرده و تا با آینده روبرو باشند که روابط دو جانبه دوباره تنظیم شده باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تقویت حقوق بومیان به طور جدید دستور کار دولت کارگر تازه انتخاب شده استرالیا قرار دارد. مردم بومی در این کشور همچنان از میزان نامتناسب بیماری ها، فقر و حبس رنج می برند. گزارشگر صدای امریکا فیل مرسر از سیدنی گزارشی در مورد دارد که برگردانش از سحر عظیمی می شنوید.
دولت جدید کارگر استرالیا می خواهد به اصطلاح صدای بومیان را برای پارلمان ایجاد کند. این یک نهاد دائمی خواهد بود که از مردم بومی در بالاترین سطح دولت نمایندگی می کند و به وزرا در مورد سیاست و قانون مشوره می دهد. این ایده بود که با عنوان بخشی از بیانیه اولورو با خلوص نیت مطرح شد که پس از یک نشست تاریخی رهبران جامعه استرالیا در سال 2017 نوشته شد. این پیشنهاد مستلزم تغییراتی در قانون اساسی استرالیا است که تنها با یک همه‌پرسی که شامل رای دهندگان واجد شرایط است قابل تغییر است. لندا برنی وزیر جدید فدرال برای بومیان استرالیا خواهد بود اولین زن بومی که این سمت را به دست می آورد. او معتقد است که صدای بومی و پارلمان گامی مهم و جلو خواهد بود.
پیامدهای عدالت اجتماعی برای مردم بومی در کشوری مانند استرالیا بی‌رحمانه است. از شغل گرفته تا امید به زندگی، مسکن، خشونت‌های خانگی و این فهرست ادامه دارد. سیاست‌ها و قوانینی که از طریق پارلمان می‌گذرد باید تمرکز روی بومی‌ها داشته باشد و این چیزی است که ما باید به آن توجه کنیم و در موردش دادخواهی کنیم.
مردم بومی این کشور حدود 3% از جمعیت استرالیا را تشکیل می دهند. آنها سابقه پیشین در این کار را دارند. مدافعان حقوق مردم بومی می گویند این گروه آسیب‌های اجتماعی اقتصادی گسترده، نامتوازن بودن خدمات صحی و نجات پرستی و میزان بالای مصرف مواد مخدر و الکل را تجربه می کنند. همچنین در اقدام نمادین آنتونی آلبانز صدر اعظم جدید در کنار بیرق بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس که نماینده دو گروه بومی و همچنین بیرق استرالیا هستند جلسات توجیهی رسانه‌ای را برگزار کرده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.